با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قرار است پیکر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق ایران و همراهانش امروز در زیارت امام هشتم شیعه ها در شهر مشهد به خاک سپرده شود. رئیسی هم را با 7 تن دیگر که در آن حسین عبداللهیان وزیر خارجه پیشین ایران هم شامل بود، یک شنبه گذشته در سانحه سقوط هلیکوپتر در ایالت آذربایجان شرقی ایران کشته شدند. مراسم تشییع جنازه رئیسی و همراهانش با حضور مقام‌های بسیاری از کشورهای منطقه و جهان روز گذشته در پانتون شهر تهران برگزار شد. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی خبر داد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مراسم به خاک سپاری رئیسی و همراهانش امروز شرکت می کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، شیخ تمیم بن حمد ال ثانی امیر قطر و وزرای خارجه عربستان و سعودی و کویت هم روز گذشته وارد ایران شدند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء و امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان هم روز گذشته برای شرکت در مراسم تشییع جنازه رئیسی و همراهانش به تهران سفر کردند. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که از ماه جنوری تا مارچ سال جاری میلادی برای بیش از 216 هزار تن در افغانستان خدمات صحی و درمانی را ارائه کرده است. این کمیته روز چهارشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق همچنین گفت که تیمین مدت بیش از 73 هزار و 700 تن نیز در کلینیک های تحت امایت کمیته بین المللی صلیب سرخ واکسین شدند و بیش از 1800 کودک مبتلا به سوء تغذیه حاد نیز تداوی شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که در همکاری با سایر شرکای خود به حمایت از مردم افغانستان ادامه می دهد. پس از عملات اخیر بر خارجی ها به دلیل اختلاف نامعلوم با مهاجرین در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان، در جریان یک هفته گذشته بیش از 3000 پاکستانی که اکثر آنها معسل هستند از قرقیزستان به پاکستان منتقل شدند. ایساق دار وزیر خارجه پاکستان که اخیراً به قرقیزستان رفته بود روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت اگرچه اکنون وضعیت در بشکک عادی است، اما با پاکستانی هایی که می خواهند به کشورشان برگردند سهولت فراهم می شود. پاکستان در آخر هفته گذشته پروازهای ویژه تجارتی را به شهر بشکک آغاز کرد تا اتباع این کشور را به خانه برگرداند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقامات قرقیزستان در تلاش دستگیری افراد هستند که به خارجی ها جمله پاکستانی ها حمله کردند. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا تاریخ 4 جولای را به حیث تاریخ انتخابات عمومی در آن کشور تعیین کرد. انتخابات که تعیین میکند چی کس بر بریتانیا حکومت خواهد کرد. سوناک روز چهارشنبه با اعلام این خبر از رای دهندگان خواست تا به محافظه‌کاران حاکم بر آن کشور یک فرصت دیگر بدهند. محافظه‌کاران در 2 سال گذشته برای غلبه بر مجموعه از بحران‌ها از جمله رکود اقتصادی و رسوایی‌های اخلاقی تلاش کردند. و ریتا شرپا کامی، کوهنورد نیپالی، به حیث فرد که رکورد بیشترین صعود بر قلعه ایورست در کوههای ایمالیا را دارد، روز چهارشنبه رکورد قبلی خود را شکست و برای 30مین بار بر این بلندترین قلعه کوه در جهان دست یافت. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، این مرد 54 ساله نیپالی که به مرد ایورست مشهور است، در اوایل ماه جاری برای 29 مین بار بر قلعه ایورست دست یافته بود. در سال گذشته بیش از 600 کوهنورد خود را بر قلعه ایورست رساندند و 18 کوهنورد هم در تلاش دست یافتن به آن جان باختند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و میر احمد صافی در بخش تخنیک با من کاری میکنه. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که پاکستان بار دیگر مدعی شده که در افزایش عملات تروریستی در خاک آن کشور افراد دست دارند که از آن سوی سرحد یعنی از افغانستان به این کشور می آیند. اردوی پاکستان گفته که در عملیات بر ضد تروریستان در ایالت بلوچستان حدود 30 جنگجو کشته شدند. مقامات پاکستان از حکومت طالبان خواستند تا امنیت سرحدات را تقویت کنند. حکومت طالبان تا تایی گزارش در این مورد چیز نگفته، اما قبلا همچو اتهامات را رد کرده. بیشتر در گزارش از آرش همایون.
اردوی پاکستان بار دیگر ادعا کرده که رویدادهای تروریستی در حال افزایش در آن کشور از افغانستان سازماندهی می شود. اداره رسانه‌ای اردوی پاکستان در اعلامیه‌ای که دیروز در وبسایت آن منتشر شده گفته که تروریستان از سرحدات مشترک افغانستان و پاکستان عبور کرده، نیروهای امنیتی و افراد ملکی را در پاکستان هدف حملات قرار می‌دهند. اعلامیه می افزاید که نیروهای امنیتی پاکستان بر اساس اطلاعات استخباراتی در یک ماه گذشته 29 جنگجوی افراطی را در ایالت بلوچستان و سایر مناطق در امتداد سرحدات افغانستان و پاکستان کشتند. به گفته اردوی پاکستان در این عملیات که در 21 اپریل در منطقه ژوب آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد، یک افسر اردو نیز کشته شده. بر اساس اعلامیه، اسلام آباد بار دیگر از طالبان حاکم در افغانستان خواسته تا امنیت سرحدات مشترک را تأمین کنند و گفته که منتظر است تا حکومت طالبان با مسئولیت‌هایش عمل کرده اجازه ندهد که تروریستان با استفاده از قلمرو افغانستان برای حملات وارد خاک پاکستان شوند. حکومت طالبان تا تهیه این گزارش در مورد چیزی نگفته، اما قبلا همچو ادعاها را به شدت رد کرده. گفته که به هیچ کس اجازه حمله بر کشورهای همسایه افغانستان و فراتر از آن را نخواهد داد. طالبان همچنان گفتند که آنها اسلام آباد را به خاطر کوتاهی در تقویت امنیت سرزنش نمی کنند. اسلام آباد طالبان افغان را به پناه دادن به رهبران و اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP متهم می کند، گروهی که مسئولیت بسیاری از حملات مرگبار در پاکستان را بر عهده گرفته. شفیق همدرد کارشناس سیاسی افغان می گوید آنچه که امروز در پاکستان می گذرد نتیجه سیاست های 40 سال اخیر اسلام آباد در قبال افغانستان و منطقه است.
یکی از رکنای بسیار مهم استخبارات و ارتش پاکستان حمایت تروریسم در 45 سال گذشته بوده. پس یه خیلی جالب است که امروز نظامی پاکستان، یک کشور که قربانی پالیسی ها و توطئه های اینا بودن، اینا را متهم میکنن که گویا از او طرف تروریسم به این کشور صادر میشه. من فکر میکنم هر چیزی که امروز دست به گریبان هستن پاکستان به او نتیجه پالیسی ها و استراتژی های شومی این کشور به نظامی ها بوده که برای منطقه به خصوص برای افغانستان اینا اتخاذ کرده بودن.
اما بر اساس گزارش جدیدی که روز سه‌شنبه توسط یک مرکز تحقیقاتی به نام امنیت آمریکای جدید در واشنگتن منتشر شد، از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی به گروه‌های تروریستی فرصت فعالیت داده شده. به گفته این مرکز، تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های افراطی منطقه‌ای در افغانستان فعال هستند و با محدودیت‌های کمی از سوی طالبان که از نظر ایدئولوژیک با آنها نزدیک مواجه هستند. مرکز تحقیقاتی امنیت آمریکای جدید ضمن هشدار در مورد تهدیدات تروریستی احتمالی از افغانستان به شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش اشاره کرده، گفته که نگرانی اصلی جامعه جهانی این گروه است که مسئولیت بسیاری از حملات مرگبار در دور حکومت طالبان بوده است. سرحدات مشترک پاکستان و افغانستان اخیراً شاهد درگیری‌های بین دو کشور نیز بوده و تا روز سه‌شنبه هفته جاری گزارش‌های از درگیری‌ها بین نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان در ولسوالی‌های زازی آریوب، دند پتان و زازی میدان پکتیکا در نزدیک خط دیورند گزارش داده شده. هرچند به میانجیگری سران قبایل دو طرف آتش بس شد، ولی تا هنوز هم دروازه مهم سرحدی خرلاچی همچنان بسته است. حاجی رؤوف، یکی از مقامات اتحادیه تجار پاکستان، به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفته که با وصف آتش بس، این دروازه سرحدی همچنان بسته است و حدود 100 تا 110 لاری مملو از مواد در دو طرف سرحد گیر ماندند. به گفته حاجی رؤوف، به دلیل بسته شدن دروازه مهم سرحدی خرلاچی، تجار دو کشور میلیون ها روپیه خسارت دیدند. تنها دروازه سرحدی خرلاچی نیست که به دلیل تنش‌ها بین اسلام آباد و کابل بسته می شود. پیش از این بارها دیده شده که با تنش‌های تازه در روابط بین افغانستان و پاکستان دروازه‌های مهم سرحدی از جمله تورخم و اسپین بولدک بسته شده است.
شنیدید که اردوی پاکستان ادعا کرده که تروریستان از افغانستان به داخل پاکستان نفوذ می‌کنند و بیشترین عملات مرگبار که در قلمرو پاکستان انجام می‌شوند در خاک افغانستان طرح‌ریزی می‌شوند. در این مورد می‌خواهیم با یاسر احمدزی، آگاه امور سیاسی مقیم در امریکا صحبت کنم. ادعای مکرر مقامات پاکستانی که تروریستان از قلمرو افغانستان عملات به خاک کشور طرح‌ریزی می‌کنند، این خودش به چی مانا به نظر شما؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. بسیار موضوعی قابل خنده نه تنها برای ما افغانا بلکه برای تمام دنیا، به خاطر است که یک کشوری که تمویلگر و به اصطلاح کشوری که بیش از 40 سال تروریسم را ترویج کرده، حمایت کرده، تخلیق کرده و به کشورهای منطقه خصوصا به افغانستان ارسال کرده تحت نام‌های مختلف، حتی در زمان جمهوریت گفته می‌شد حدود 21 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت داره و منطقه که تمامش ریشه‌هایش از پاکستان بود، مراکزش در پاکستان بود و تا هنوز هم هست، جهان آگاست، حتی در سازمان ملل خصوصا شورای امنیت سازمان ملل ویدیوها، اسناد و شواهد تمامش نه تنها از حال از 20 سال گذشته به این طرف که هست، اما هیچ وقت هیچ کس اصلا سر فکرام نکرد. اما همون کشور امروز چون این ادعای داره، به خاطر که پاکستان از لحاظ اقتصادی منزوی است، چه قسم بتونه که باز هم جلب توجه دنیا را با خود بگردانه و فقط کلمات را استفاده کنه که دنیا از آن کلمات متنفر و به اصطلاح راز داره.
بله احمد زیسب،
تروریسم است و موضوعات هم تو مانند تروریسم، به این خاطر فقط بله. پاکستان سر چنین مسائل بحث داره. بله
احمد زیسب، عملات اخیری که در پاکستان قربانی گرفته ای بیشترش مسئولیتش گروه تحریک طالبای پاکستان به عهده گرفت و فراموش نکنیم که حکومت طالبا در افغانستان میانجیگری کرد در مذاکرات بین حکومت پاکستان و طالبای پاکستانی یا تی تی پی. پس چقدر ای ادعا واقع بینانه است با در نظر داشته ای فکت ها و ای حقایق را که من گفتم؟
شما ببینین، اگر بریشه های موضوع تی تی پی و یا گروه های دیگه که در پاکستان فعالیت و در منطقه فعالیت دارن، مثلا مولانا فضل الرحمن که یکی از اراکین بسیار هم از لحاظ مذهبی هم از لحاظ سیاسی یک کسی است که در کرسی های بسیار بالا همین حال هم هست، کسی بود که تی تی پی را خلق کرده، کسی بود که گروه های مختلف تروریستی را خلق کرده. تمام مسائل پاکستان بازی بسیار جالب با خصوصا با جهان پیش میبره. زمانی که ضرورت شد حتی مردم خود قربانی میته، اقتصاد خود قربانی میته، شهرهای خود تخریب میسازه به خاطر اینکه به اهداف استراتژیک استخباراتی خود برسن. و پروژه تی تی پی هم چنین یکی از همان پروژه های است. اگر ریشه های تی تی پی رو ما مطالعه کنیم و در عمق موضوع بریم، تی تی پی گروهی است که از طرف استخبارات پاکستان خلق شده.
بله.
و دنیا از این آگاه است، امریکا از این آگاه است. چرا ما چشم کنیم؟
احمد زی صاحب، ادامه هم چو اظهارات که مقامات پاکستان یا اردوی پاکستان میکنه سر روابط طالبا و اسلام آباد چی تأثیر میکنه؟ اما روابط که پیش از این که نظام جمهوری در افغانستان از بین بره، این روابط بسیار نزدیک و تنگاتنگ بود.
یقینا افغان ها یک خواص دارن که هر کسی باشه و هر زمانی که باشه، زیر هر پرچمی که باشه، فکر نکنم که به خاطر مسائل ملی خود زیر پرچم کس دیگه بره و زیر خواسته های کشورهای دیگه برن. طبعا وقتی که طالبان اینجا حاکم میشن شاید او تنگ و تنگی دیگه نباشه بینشان، اما پاکستان اصلا اهداف دیگری داره پشت موضوع. پاکستان نمیخواد چین در افغانستان نزدیک شود، پاکستان نمیخواد دیگه کشورهای دنیا سرمایه گذاری کنه در افغانستان. خصوصا موضوع واخان برای پاکستان بسیار یک موضوع جدی است. چه قسم بخواد که افغانستان را دوباره به شکل ناامن بسازه که تا دنیا اصلا نخواهد افغانستان سرمایه گذاری کنه و
تشکر.
از افغانستان باید در گریز باشد.
تشکر.
به خاطر پاکستان حاضر است مردم خودم قربانی بده، در داخل پاکستان حملات هم صورت بگیره و ده ها حمله دیگه هم صورت خواهد گرفت تا که دنیا را وادار به این بسازه که پاکستان باید مداخله کنه در افغانستان.
بله.
وقتی که مداخله کرد به این معنی که دنیا دیگه نمیخواهد در
تشکر احمد زای صاحب. یاسر احمدزی آگاه امور سیاسی مقیم در امریکا با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم با فامیل و دوستان و عزیزانتان هر جایی که هستید خوب و سر و حال بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. این شماره مجله فرهنگی آزادی را با این مطالب آذین بسته ایم. داستانی با عنوان پرتاووس و عطر بنفشه، نوشته داستان پرداز مشهور نعمت الله ترکانی.
حلیمه صنفیش بود، لبخند میزد و با عجله خود را به او رساند. اجمل منتظرش استاد و متوجه شد که حلیمه چقدر با نگاه مهربان به سویش میبیند.
گپ گفتی پیرامون زندگی ملا نصرالدین و کارهایش.
ملا نصرالدین در کشورهای افغانستان، ایران، ترکیه، روسیه، ازبکستان و جمهوری آذربایجان از شخصیت‌های مهم بزلگویی و فکاهی شناخته می‌شود.
پرچشیری از مرحوم غلام نبی اشقری به صدای میلاد شریف، یکی از دکلماتوران خوش صدای افغانستان. چند جالب از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. بخش دوم بحث پیرامون آثار شیخ اجل سعدی و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این برنامه. در این بخش برنامه یک داستان کوتاه از دوست گرامی نعمت الله ترکانی دریافتیم با عنوان پر طاووس و عطر بنفشه. با سپاس از جناب ترکانی، این داستان کوتاه را همکارم رویا معدومی برای شما میخواند.
های ماه جدی بود. برف زمین را با چادر سپید پوشانده و شاخه های درختان سرو کنار جاده‌ای که به سوی کتابخانه دانشگاه کابل می رفت از سنگینی برف خمیده می نمود. دانشجویان تک تک به سوی آن در رفت و آمد بودند، یا می خواستند حسابات آخر سال خود را با کتابخانه تسویه کنند، یا که به خاطر ساعت تکرار درس ها برای امتحان بار دوم آنجا را انتخاب می کردند. اجمل برای مسترد کردن کتاب تاریخ تمدن که یک ماه قبل گرفته بود ولی غیر از چند صفحه از آن را نخوانده بود، به طرف کتابخانه می رفت. در خیالاتش چنان غرق بود که چند بار صدایی از عقبش را نشنید. خیالات و خاطرات 4 ساله در محیط دانشگاه، امتحان و کامیابی ها و ناکامی ها و از دوستان دوران دانشگاهیش، از عبدالله و یاسین که دیروز با آنان ودا و هر کدام به سمت مزار شریف و لغمان رفته بودند، و دیگر دیدن دوباره آنان یا الله و یا نصیب بود، چرتهای آیندهی که از پس فردا شروع می شد. او هم به سمت قندهار می رفت، شاید معلم و یا شاید هم ماموریت دیگر نصیبش می شد. باورش نمی شد که 4 سال به همین زودی خلاص شده باشد. آخر صدایی را شنید و به عقب دید. حلیمه صنفیش بود، لبخند می زد و با عجله خود را به او رساند. اجمل منتظرش استاد و متوجه شد که حلیمه چقدر با نگاه مهربان به سویش می بیند. وقتی به پیشش رسید با سلام پرسید: کتابخانه می روی؟ من هم می خواهم آنجا بروم. و به تعقیب آن از او خواهش کرد که در مضمون ریاضی که باید دوباره امتحان می داد او را کمک کند، و هر دو با هم به سوی کتابخانه رفتند. فضای کتابخانه آرام و تک تک دانش آموزان دختر و پسر در هر قسمت نشسته و مشغول مطالعه بودند. ترجیح دادند که در بخش رفرانس کتابخانه که کاملا خلوت بود بنشینند. حلیمه بالا پوشش را از جانش در آورده و روبروی اجمل جا گرفت. می خندید و از بدشانسیش در امتحان ثابت می کرد و عقیده داشت که استاد هم شاید قسمت از سوالات او را نادیده گرفته و او را ناکام کرده باشد. کتابش را بیرون آورده و در حالی که خنده ملیح بر لب داشت به چهره اجمل خیره مانده بود. حلیمه زیبایی خاص داشت، قد بلند، گیسوهای ریخته روی شانه ها و چشمهای سیاه و بادامیش او را خیلی مقبول جلوه می داد. و اجمل می دانست که در 4 ساله که با حلیمه همسنفی بوده او دختر سربزیر و محجوبه بود و عادت داشت که همیشه با 2 دختر دیگر همسنفیش یک جا می نشست و کمتر می خندید و یا از استادان سوال می کرد. یادش آمد که سال دوم دانش آموزیشان روز دفتر یادداشت‌هایش را از او گرفت و فردا که آورد در میان اوراق آن یک پر طاووس رنگ یافت و پر طاووس که روی آن دایره‌های رنگین متعددی بود بوی عطر بنفشه می‌داد و در اخیر آن قلب روی یک کاغذ نقاشی شده بسته شده بود. همان روز او پر طاووس را به حلیمه پس داد و او هم در حالی که می‌خندید گفته بود: این پر طاووس نشانی میانه کتاب‌های درسی من است و من آن را فراموش کردم. گاه گاه هم اجمل می‌دید که به سویش زیر چشمی نگاه می‌کند. برایش گفت: پس بهتر است که شروع کنیم و من می‌خواهم بدانم که مشکل تو از کدام عنوان هست. حلیمه در حالی که گیسوان ریخته بر صورت خود را پس می زد خنده ای کرده پاسخ داد: خب اول بگو که چه وقت به قندهار می روی؟ اجمل جواب داد: پس فردا. باز پرسید: چرا نمی خواهی در کابل بمانی؟ اجمل جواب داد: من نمی توانم به کابل بمانم، زیرا پدر و مادر و فامیل و خانواده ما در قندهار است. من به کابل چطور زندگی کنم؟ حلیمه خاموش ماند و در حالی که کتاب ریاضیش را ورق می زد با خنده گفت: کار خوبی می کنی، راستی جدایی از مادر و پدر و قوم مشکل است. لحظه خاموش ماند و اجمل خیال می کرد حلیمه با خودش در کشمکش است و سوال دارد که می خواهد آن را حل کند. لحظه به همین منوال به طرفش دید و بالاخره گفت: راجع به شهلا چی فکر می کنی؟ اجمل نمی دانست هدف او چیست، بنابراین گفت: با او چی کرده می توانم؟ شهلا صنفی ما بود و من به خاطر آشنایی با خانواده و برادر بزرگش با او و با فامیلشان آشنایی دارم و شاید فردا قبل از رفتن یک بار با همه ایشان خدافیزی کنم. حلیمه آهی کشیده و گفت: من در 4 سال میان همه صنفی هایمان تو را خیلی دوست داشتم و خیلی هم دوست دارم. و کلمه اخیر را آنقدر به سختی ادا کرد که چهرهش سرخ شده بود و اجمل تنها مژگان بلندش را از بالای ابروهایش می دید که پایین و بالا می رفت. گفت: من هم دوستت دارم، دوستت داشتم و در حقیقت من همه دختر سنفی هایم را دوست دارم و ما مثل خواهر و برادر و اعضای یک خانواده بودیم. اجمل آرام گرفت و دوباره از مشکلات درسی حلیمه پرسید. تنها جوابی که او داد این بود که مشکلم حل شد، ما نمیخواهم سرت را به درد بیاورم و دیگر نمیخواهم مزاحمت کنم. آرام و در خود فرو رفته بود. فقط یک بار چشمهایش را بالا نموده و این بار گفت: خیال میکردم تو شهلا را دوست داری، وگرنه من از 2 سال پیش میخواستم بگویم دوستت دارم. اجمل جواب داد: حلیمه جان، حالا دیگر خیلی ناوقت است، زیرا من با دختر کاکایم نامزد شدم. احترامی را که به تو دارم گاهی کم نمی شود. هنوز جملهش را به پایان نرسانده بود که حلیمه بالا پوشش را برداشته و با گفتن خداحافظی به سرعت کتابخانه را ترک کرد و دیگر اجمل تا امروز او را ندید. حالا با خودش می گفت چی شوخی بینمکی کرده بود.
داستانی بود با عنوان پر طاووس و عطر بنفشه، نوشته نعمت الله ترکانی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
روزی یکی از همسایه ها خواست خر ملا نصرالدین را امانت بگیرد. به همین خاطر به در خانه ملا رفت. ملا نصرالدین گفت: خیلی معذرت می خواهم، خر ما در خانه نیست. از بخت بد همان موقع خر بنا کرد به ارعر کردن. همسایه گفت: شما که فرمودید خرتان خانه نیست، اما صدای ارعرش دارد گوش فلک را کر می کند. ملا عصبانی شد و گفت: عجب آدم کچخیال و دیر باوری هستی، حرف من ریش سفید را قبول نداری ولی ارعر خر را قبول داری؟ بله، این یکی از فکاهی های کلاسیک ملا نصرالدین بود که امروزه صدها فکاهی در دهها کشور به نام او منسوب می شود. آن هم چه آگاهانه که بیشترین اوضاع و وضعیت کنونی و تکنولوژی را نیز در خود دارد. و باز هم بر روایت ملا نصرالدینی که چندین صد قبل در عالم ساده و بگونه دهاتی از این دنیا رفته است. اینکه ملا نصرالدین کی بوده و چه جایگاهی داشته و هدف از این گونه مناسبات با مردمان معاصرش چی بوده، در مطلبی از مرسلین ارسلان می شنویم.
ملا نصرالدین در کشورهای افغانستان، ایران، ترکیه، روسیه، ازبکستان و جمهوری آذربایجان از شخصیت‌های مهم بزلگوی و فکاهی شناخته می‌شود و این کشورها در مورد انتساب این شخصیت با یکدیگر اختلاف نظر دارند. اما ملا نصرالدین در افغانستان چه جایگاهی دارد و مردم او را چگونه می‌شناسند؟ کمتر کسی در افغانستان پیدا می شود که نام ملا نصرالدین و فکاهای او برایش آشنا نباشد. مردم این کشور در زندگی روزمره خود بارها از این نام و فکاهی های متعلق و یا منسوب به او برای خنداندن همدیگر استفاده می کنند. شخصیت حقیقی ملا نصرالدین واقعاً کی بود؟ آیا او دارای شخصیت حقیقی است و یا اینکه با گذشت زمان مردم چنین شخصیت را از خود ساخته و پرداختند؟ دکتر عبدالغفور آرزو محقق ادبی و نویسنده کتاب سیاه سپید اندرون بر این نظر است که مولانا نصرالدین ممکن است شخصیت حقیقی بوده باشد، ولی در طول زمانها و در مناطق مختلف از جهان از یک شخصیت واحد چندین شخصیت ساخته شده است. به گفته آقای آرزو دلیل چنین امر موجودیت استبداد و نظام‌های اقتدارگرا در جوامع بوده است که مردم نمی‌توانستند خواست‌های مشروع خود را با گوش مسئولان برسانند. مولانا نصرالدین بنا بر روایت در سال 1208 میلادی در خراسان و در زمان حکومت سلجوقیان متولد شد. برخی منابع او را هم عصر تیمور دانستند. مولانا نصرالدین از شرق تا غرب در نزدیک آقشهر از توابع قونیه محلی است که با قفل بزرگ بسته شده و میگویند که قبر مولانا نصرالدین در آنجاست. مجسمه نسبتاً بزرگ منصوب به مولانا نصرالدین سوار بر مرکب در شهر بخارا در ازبکستان امروز قرار دارد. در مسکو نیز مجسمه از او ساخته شده که در محوطه مقابل ایستگاه متروی مالادوژنایا واقع در غرب مسکو نصب شده است. مولانا نصرالدین را برخی پژوهشگران به عنوان عارف و صوفی شوریده حال نیز معرفی کردند و همچنان مولانا نصرالدین را یکی از حکمای طنزپرداز و شوخ‌طبع در تاریخ جهان لقب دادند، چرا که در میان ملت‌ها کمتر نماد بزلگویی و شوخ‌طبعی با مولانا نصرالدین قابل مقایسه است. با آنکه این شخصیت را هر ملت به نام می‌خواند و عنوان و لقب متفاوت به او می‌دهد، اما در همه آنها شخصیت فرزانه او در حیات یک روستای ساده و خوش‌سیما تصویر می‌گردد که سخنان ساده و شیرون و در عین حال حکیمانش به دلها می نشیند. صداها و کتابها از فکاهه‌های مولانا نصرالدین به زبانهای مختلف جهان از جمله انگلیسی، روسی، آلمانی، عربی و چینی تا حال منتشر شده است. از این شخصیت مهم طنز و بزلگویی چندین فیلم و نمایشنامه نیز در امریکا، چین و هند ایجاد شده است. یک روانشناس آمریکایی در دانشگاه برکلی بر اساس داستان از مولانا نصرالدین نظریه جدیدی را در روانشناسی مطرح کرده که به نام تئوری مولانا نصرالدین در مورد نارسیسم شهرت جهانی یافته است. مولانا نصرالدین را در کشورهای مختلف به نام‌های خاصی می‌شناسند. در ترکیه به نام خواجه نصرالدین معروف است و در میان عرب زبانان به نام حجا و یا خواجه شهرت دارد. ترکیه که هر سال به مناسبت سال تولد مولانا نصرالدین مراسم ویژه‌ای را در مورد این شخصیت نماد و طنز و فکاهی برگزار می‌کند، نشان ویژه‌ای را نیز به این مناسبت تهیه کرده است. در جهان نشریه‌های به نام مولانا نصرالدین موجود است. از جمله مولانا نصرالدین نام نشریه‌ای بود که به سردبیری جلیل محمد قلی‌زاده به زبان ترکی، آذربایجانی و گاهی به زبان روسی منتشر می‌شد. این مجله که در سال 1906 تأسیس شد، در ابتدا از 1906 تا 1917 در تفلیس منتشر می‌شد. نخستین شماره این مجله در 1000 نسخه چاپ شد، اما خیلی زود به 25000 نسخه در روز رسید. مولانا نصرالدین کیست و در چه زمان میزیسته است؟ چگونه شخصیتی بوده و اساساً چنین شخصیتی وجود حقیقی داشته است یا ساخته و پرداخته ذهن ملت هاست؟ اینها سوالاتی است که ذهن بسیاری از مردم، چه عادی و چه کارشناسان و فولکلورشناسان را در سر تا سر دنیا به خود مشغول داشته است. به یک گزارش تازه در روایت‌های عامیانه ترکی زمان او را هم عصر تیمور دانستند و حتی بنابر همین روایات ملاقات هم بین مولانا نصرالدین و آن شاه صورت پذیرفته بوده است، یا اینکه در سده دهم میلادی او را با حسین ابن منصور حلاج که در بغداد بردار شد دیدند، و یا گفته شده است که در اوایل سده 15 میلادی او با سید عمادالدین نسیمی، شاعری که در حلب پست او کنده شد، حشر و نشر داشته است. به هر حال مولانا نصرالدین را یکی از حکمای طنز و شوخ‌طبع در تاریخ جهان لقب دادند، چرا که در میان ملت‌ها کمتر نماد بزلگویی و شوخ‌طبعی با مولانا نصرالدین قابل مقایسه است. لطیفه‌های او افزون بر کشورهای اسلامی در پهنه وسیع از جهان، از آلمان گرفته تا ژاپن، نزد ملت هاست. به ملا صدها طنز و فکاهی نسبت می دهند، در حالی که از ملا نصرالدین با این پیمانه که هر روز به آن افزوده می شود باقی نمانده است. در پایان از جمله با یک فکاهی کلاسیک از ملا نصرالدین این یادواره را به پایان می بریم. گم شدن خورجین ملا. روز ملا از ده عبور می کرد، خورجینش را از روی الاغش را بودن. ملا هم اهل آن آبادی را جمع کرد و گفت: یا خورجین مرا پیدا می کنید یا کار را که نباید بکنم خواهم کرد. دهاتی های ساده دل با هزار زحمت خورجین ملا را پیدا کردند و به او دادن. وقت ملا می خواست برود، کت خدا از او پرسید: ملا جان، اگر خورجینت پیدا نمی شد چی می کردی؟ ملا جواب داد: هیچ، گلیمی را که در خانه دارم پاره می کردم و خورجین دیگری برای الاغم می دوختم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
که گفتی بود پیرامون زندگی ملا نصرالدین و کارهایش. در این هفته در بخش دکلمه شعر نابی از مرحوم مغفور غلام نبی اشقری را داریم با صدای دکلماتور خوش صدا میلاد شریف که دوست مجله فرشته بیگان را برگزیده و برای ما لطف نمودن. گوش جان فرا می دهیم به این دکلمه میلاد شریف.
از بری من با مال ناز کردی، بردی دل از بری من با مال ناز کردی، ای دل رو با بنوزم این دل رو با ایت را، کاکل ربود ایمان چشم تو جان و دل را، کل را بوده ایمان چشم تو جان و دل را، دیگر چیارم آخر من رو نماییت را. خوشان شبی که جانا در خواب ناز باشی، خوشان شبی که جانا در خواب ناز باشی، بر چشم خود بمالم پای حنایت را، داغ شبی حنایت ناسور گشته در دل، داغ شبی حنایت ناسور گشته در دل، ز انسان شد که من ندیدم ایام شاهیت را. شاه قامتان را بسیار سیر کردم، شمشاه قامتان را بسیار سیر کردم، در سر هم ندیدم جان و رضاییت را. ای شاهی خوب رویان آکم شدی مبارک، ای شاهی خوب رویان آکم شدی مبارک، شکر خدا که دیدم فرمان رواییت را. ای رشک ماهی کنعان بودی اسیر زندان، ای رشک ماهی کنعان بودی اسیر زندان، شکر خدا که دیدم روز رهاییت را. بی خانمان نمودی بیچاره عشقتی را، بی خانمان نمودی بیچاره عشقتی را، دیدم ای جفا جو خیل کماییت را. عمری خیال بستم یار آشناییت را، عمری خیال بستم یار آشناییت را، آخر به خواب بردم داغ جداییت را. سر خاک را کردم دل پای مال نازت، سر خاک را کردم دل پای مال نازد، ای بی وفا ندانی قدر فداییت را، ای بی وفا ندانی قدر فداییت را.
پارچه شیری بود از مرحوم غلام نبی عشقری به صدای میلاد شریف، یکی از دکلماتوران خوش صدای افغانستان. در این شماره هم طبق روال سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی تاریخچه اصطلاح حرف مفت نزن، دومی سردرگمی از باران و سومی غرور از سایت هنر و ادبیات کابل. نخست تاریخچه اصطلاح حرف مفت نزن. اصطلاح یا حکایت حرف مفت زدن داستانی دارد که خالی از لطف نیست. در زمان ناصرالدین شاه اولین تلگراف خانه تأسیس شده بود، اما مردم استقبالی نکردند و کس باور نداشت که پیامش باسیم به شهر دیگری برود. به ناصرالدین شاه گفتند تلگرام خانه بی مشتری مانده و کارمندانش آنجا بیکار نشستند. دستور داد به مدت یک ماه مردم بیایند مجانی، هرچی میخواهند تلگراف بزنند، و چون مفت شد همه هجوم آوردند و بعد از مدتی دیدند پیام هایشان به مقصد میرسد و هجوم مردم روز به روز زیادتر شد. در حدی که دیگر کارمندان قادر به پاسخگویی نبودند. سرانجام که ناصرالدین شاه مطمئن شده بود، دستور داد سر در تلگرافخانه تابلویی بزنند بدین مضمون: بفرموده شاه از امروز حرف مفت زدن ممنوع. و اصطلاح حرف مفت زدن از آن زمان به یادگار مانده است. والله اعلم. جالب دوم، سردرگمی از باران. گویند مردی دو دختر داشت، یکی را به یک دهقان و دیگری را به یک کوزگر شوهر داد. چند وقت بعد همسرش به او گفت: ای مرد، سری به دخترانت بزن و احوال آنها را جویا شو. مرد نیز اول به خانه دهقان رفت و جویای احوال شد. دخترش گفت که زمین را قلبه کرده و گندم کاشته ایم، اگر باران ببارد خیلی خوب است، اگر نبارد بدبختیم. بعد مرد به خانه کوزگر رفت. دخترش گفت: کوزه ها را ساخته ایم و در آفتاب چیده ایم، اگر باران ببارد بدبختیم، اگر نبارد خوب است. مرد به خانه خود برگشت. همسرش از اوضاع پرسید. مرد گفت: چه باران بیاید و چه باران نیاید، ما بدبختیم. حالا این حکایت امروز ماست، باران نبارد نماز باران میخوانیم، و اگر باران ببارد خیلی ها مثل وضعیت سیلاب امروز در افغانستان بی خانمان و شماری جانهای خود را از دست میدهند و حتی در یک سردرگمی قطعی هم میآید و خیلی ها آب و غذا نخواهند داشت. جالب سوم، غرور. یک درخت سیب بود و یک پسر بچه کوچک. این پسر بچه همیشه با درخت بازی می کرد. از تنه درخت بالا می رفت، از سیبهایش می خورد و در سایهش می خوابید. زمان گذشت، پسر بچه بزرگتر شد و دیگر توجهی به درخت نداشت. درخت گفت: بیا با من بازی کن. پسر گفت: من دیگر علاقه ای به بازی ندارم، وسایلی برای زندگی احتیاج دارم که باید بخرم، ولی پول ندارم. درخت گفت: می توانی سیب هایم را بفروشی و پولی به دست بیاوری. پسر سیب ها را چید و فروخت و نیازهایش را برطرف کرد و درخت هرچی صبر کرد خبری از پسر نشد. مدت ها بعد پسر که مرد جوانی شده بود با استراب به سراغ درخت آمد و درخت پرسید: چرا غمگینی؟ بیا و در سایه من بنشین. پسر گفت: خانه‌ای نیاز دارم که سرپناه هم باشد. درخت گفت: برای ساخت خانه از شاخه هایم استفاده کن. پس با خوشحالی تمام شاخه های درخت را برید و با آنها خانه‌ای برای خودش ساخت. دوباره پسر برگشت و درخت تنها ماند. پس از مدتی برگشت و گفت: برای رفتن به سفر نیاز به یک قایق دارم. درخت گفت: می توانی از تنم قایق زیبایی بسازی. پسر تنه درخت را برید و قایق ساخت و رفت. پس از سالیان دراز برگشت پیر و غمگین و خسته. درخت گفت: من دیگر نصیب دارم، نشاخهی نتنهی برای پناه دادن به تو، حتی سایهی هم ندارم، فقط کندم مانده است. پسر گفت: از زندگی خستم و فقط میخواهم با تو باشم. و سالها در کنار کنده درخت به سر برد. اغلب ما شبیه آن پسر هستیم و با والدین خود چنین رفتاری داریم. تا کوچک هستیم دوست داریم و با آنها بازی کنیم، بعد تنهایشان می گذاریم.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
در هفته قبل به بهانه زادروز شیخ اجل سعدی در بخش نخست گلستان را از نوشته های دوست گرامی استاد عزیز آسوده مورد بحث قرار دادیم. در این شماره بخش دوم این یاد نوشته در بخش بوستان که حکایت هایی در نظم دارد برای شما داریم که باز هم من در تقدیم آن در خدمت هستم. بخش دوم بوستان. در بوستان که اثر بزرگ دیگر سعدی است به همین شیوه گلستان حکایت ها و همه گفته هایش را به نظم ارائه می کند. این کتاب نیز در درازای قرون و آثار کتاب هر مدرسه و هر مکتب خانه بود و شاگردان را از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در کنار شما زیاد کتب دیگر همین دو شاهکار محل استفاده بوده. این حکایتی است از میان ده ها حکایت گرد آمده در بوستان سعدی که با توان و قدرت ادبی، آگاهی های دینی و پر از حکمت و اندیشه نگاشته شده، شاهکاری از ادبیات و فرهنگ را رقم زده است. بوستان در ده باب گرد آمده و در قالب مثنوی به وزن شاهنامه فعولون 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 فعول سروده شده است. باب اول در عدل و تدبیر و رای، باب دوم در احسان، باب سوم در عشق و مستی و شور، باب چهارم در تواضع، باب پنجم در رضا، باب ششم عافیت، باب نهم در راه ثواب، باب دهم در مناجات و ختم کتاب. در بخش تربیت که بدون شک از آن در زمینه ادبیات کودکان می تواند کاربرد داشته باشد، با آن که در این دو اثر واژه ها قسمن دشوار وجود دارد ولی از نظر مسائل آموزشی و تربیتی از اهمیت بالایی برخوردار است. حکایت بودن در حق مردم نیک و بد، مگوی جوان مرد صاحب خرد، که بد مرد را خصم خود می کنی، وگر نیک مرد است بد می کنی. تو را هر که گوید فلان کس بد است، چنان دان که در پوستینی خود است، که فعل فلان را بباید بیان، و از این فعل بد می براید عیان. و بد گفتنی خلق چون دم زدی، اگر راست گویی سخن هم بدی. زبان کرد شخصی و غیبت دراز، بدو گفت داننده سرفراز، که یاد کسان پیش من بد مکن، مرا بدگمان در حق خود مکن. گرفتم ز تمکین او کم ببود، نخواهد به جای تو اندر فزود. کسی گفت پنداشتم تیبت است، که دزدی به سامانتر از غیبت است. بدو گفتم ای یار آشفته هوش، شگفت آمد این داستانم به گوش. به ناراستی در چی بینی بهی، که بر غیبتش مرتبت می نهی. بلی گفت دزدان تهور کنن، با بازیوی مردی شکم پر کنن. ز غیبت چی می خواهد آن ساده مرد، که دیوان سیاه کرد و چیزی نخورد. نتیجه آن است که بدگوی سادلو در واقع نامه اعمال خود را سیاه کرده و چیزی به دست نمی آورد. حکایت های بوستان برگرفته از زندگی و رخدادهای جالب و آموزنده است که با نتیجه گیری های اخلاقی، آموزشی و دینی پایان می یابد. حکایت ازود را پسر سخت رنجور بود، شکیب از نهاد پدر دور بود. یکی پارسا گفتش از روی بند، که بگذار مرغان وحشی زبند. قفسهای مرغی سحرخوان شکست، که در بند ماند چو زندان شکست. نگه داشت بر طاق بستان سرای، یکی نامور بلبل خوش سرای. پسر صبح دم سوی بستان شتافت، جز آن مرغ بر طاق ایوان نیافت. بخندید که بلبلی خوش نفس، تو از گفت خود ماندهی در قفس، ندارد کسی با تو ناگفته کار، ولیکن چو گفتی دلیلش بیار. چو سعدی که چندی زبان بسته بود، ز طعن زبان آوران رسته بود. کسی گیرد آرام دل در کنار، که از صحبت خلق گیرد کنار. مکن عیب خلق ای خردمند فاش، به عیبی خود از خلق مشغول باش. چو باطل سرایان مگمار گوش، چو بی ستر بینی بصیرت بپوش. حکایتی درباره روزه در حال کودکی. به طفلی درم رغبتی روزه خواست، ندانستمی چپ کدام است و راست. یکی عابد از پارسایان کوی، همی شستن آموختم دست روی. که بسم الله اول به سنت بگوی، دوم نیت آور، سوم کف بشوی. پس آنگه دهن شوی و بینی سه بار، مناخر به انگشت کوچک بخار. به سبابه دندان پیشین بمال، که نهی است در روزه بعد از زوال. و از آن پس سه مشت آب بر روی زن، ز رستنگه موی سر تا ذقن. دگر دست ها تا به مرفق بشوی، ز تسبیح و ذکر آنچه دانی بگوی. دگر مس سر بعد از آن غسل پای، همین است و ختمش به نام خدای. کس از من نداند در این شیوه به، نبینی که فرتود شد پیرده. بگفتند باد خدایان چه گفت، فرستاد پیغامش اندر نهفت. که ای زشت کردار زیبا سخن، نخست آن چه گویی به مردم بکن. نمسواک در روزه گفتی خطاست، بنی آدم مرده خوردن رواست. دهن گو ز ناگفتنی ها نخست، بشویان که از خوردنی ها بشست. کسی را که نام آمدن در میان، به نیکوترین نام و نعتش بخوان. چو همواره گویی که مردم خرن، مبرزن که نامت چو مردم برن. چنون گوی سیرت به کوی اندرم، که گفتن توانی بروی اندرم. وگر شرمت از دیده ناظر است، نی بی بسر غیب دان حاضر است. نیاید همی شرمت از خیشتن، که زو فارغ و شرم داری زمن. خیر، این بود به مناسبت زاد روز حضرت شیخ اجل سعدی، که گلستان و بوستان به همت استاد عزیز آسوده برای دوستداران تقدیم شد. به آسوده طول عمر و به حضرت سعدی علیه الرحمه بهشت برین آرزو می کنیم. درود. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ فواد رامز به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
خیال بستم یار آشناییت را، عمر خیال بستم یار آشناییت را. آخر بخواه بردم داغ جداییت را، آخر بخواه بردم داغ جداییت را.
ای بی وفا ندانی، ای بی وفا ندانی. خیال بستم یار آشناییت را آخر با خال بردم داغ جداییت را آخر با خال بردم داغ جداییت را